سلام عرض میکنم خدمت دوستان و تشکر میکنم که بنده رو به این جمع انقلابی پذیرفتند و دعوت کردند، و خصوص که شنیدم از اون اردوهایی است که شما پول دادید با خرج شخصی اومدید، با اینکه خب همه دانشجویند و جیب خالی، ولی هزینه کردید که بیایید و در یه دوره کوتاهی یه نمونه بسیار کوچک از سبک زندگی مجاهدانه رو تمرین کنید. گفتن که یک مدت دوستان بی آب و غذا ولشون کردن تو بیابون و جلسات هم علمی و آموزشی و فکری و گفتگو و هم تجربه کردن زندگی ساده بدون موبایل و بدون ارتباطات و این چیزا. با تجربه اینکه یکی از صدها هزار بسیجی که توفیق داشتیم تو 7-8 عملیات در دوران 8 سال مقاومت در یک جنگ جهانی که از 10-15 کشور اسیر گرفتن، در تحریم مطلق بلوک شرق و غرب، همین رژیمایی که الان تو 5 تا کشور مسلمان عربی 5-6 سال جنگ رو انداختن و تروریسم و قتل عام و تجاوز و تحریم و غارت مردم مظلوم عرب در یمن و سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و در بحرین و مصر و تونس، همونایی بودن که تو 8 سال با آخرین سلاح‌های مدرن و مستشار و عکس‌های ماهواره‌ای و سلاح‌های شیمیایی که انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، آلمان‌ها، آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و شوروی کمونیست‌ها همه به صدام می‌دادن و از 10-15 کشور مزدور آورده بودن و آل سعود و قطر و بحرین و امارات و همه‌شون با هم میلیاردها میلیارد دلار پول می‌دادن، مزدور می‌آوردن، اسلحه می‌آوردن و ما اینجا یک ملت تنها، ملت ایران و زیر پرچم امام و انقلاب و با شعار یا حسین و با دست خالی و در تحریم مطلق و آخرین موشک‌ها و هواپیماها و بمب‌های شیمیایی به صدام می‌دادن. حتی اون اواخر جنگ داشتن به بمب اتم مسلحش می‌کردن علیه ما. آخر جنگ هم صدام اعلام کرد من به نمایندگی از تمام رژیم‌های منطقه و آمریکا و ایران و با انقلاب اسلامی جنگیدم، چون این انقلاب کل منطقه رو به هم ریخت، ملت‌ها قیام می‌کردن، رژیم‌ها سرنگون می‌شدن. این جنگی که تو 5-6 کشور تو منطقه باز همون جبهه یک جنگ جهانی 5-6 ساله دیگه شکست خوردن از انقلاب اسلامی در یمن، عراق، سوریه، فلسطین، غزه و غیر غزه در فلسطین، لبنان، همه جا اردوگاه اسلامی پیروز شد و داره پیشروی می‌کنه. این جنگ منطقه ادامه اون جنگ 8 ساله است. همونایی که با ما حمله کردن، همونا به این ملت‌های 5 کشور عرب که ملحق شدن، همونا به اینا حمله کردن و حالا شکست می‌خورن. حالا اونه که از این مباحث نظامی مهمتره، من به نظرم بیشتر راجع به اون با هم صحبت بکنیم. اون روح جهادی و انقلابی و اون اخلاق مجاهدانه بچه‌های ما در دوران جنگ، البته همه طبیعتاً در یک سطح نبودن، حتی همه شهدا در یک سطح نیستن، به لحاظ علمی و معرفتی، به لحاظ عمل صالح، اخلاص و تقوا، همه شهدا در بهشتن، اما بهشت داریم تا بهشت، همونطور که جهنمیا در عذابن، جهنم داریم تا جهنم، عذاب داریم تا عذاب. اغلب بچه‌هایی که تو جنگ عملاً فرمانده می‌شدن بچه‌هایی بودن به سن شماها و کمتر از شما. خیلی از بچه‌ها از دوران دبیرستان آمدن منطقه. فرماندهان لشکرها سن متوسطشون حدود 20-21 ساله بود. ما چند تا فرمانده تقریبا 19 ساله 20 ساله داشتیم. دیگه اون پیراش 26-27 ساله بود. و امام به اینا اعتماد کرد. و اینا بزرگترین کادرهای افسری ارتشهای جهان رو شکست دادن. حالا اون خصوصیتی که توی بچه ها بود، چون سوال مسئله این بود، اونایشون که اسره بودن، الگو بودن، بالاتر بودن، چه دانشگاهی بودن، طلبه بودن، دبیرستانی بودن، کارگر و روستایی بودن، کارگر بازار بودن، همه تیپ آدم توشون بود. چون بحث مدیریت تشکیلات، بحثی که تشکیلات انقلابی و جهادی چطوری مدیریت میشد تو جنگ، تو 8 سال تقریبا میشه گفت هر کس به رده های بالا رسید، به جای بسیج و اینا، توی لشکرهای عملیاتی، گردان ها، واحد های تخریب، تخریبچی، اطلاعات عملیات، ادوات، توپخانه، نا، زرهی بعدن، چون زرهی اصلا نداشتن به جای ما، یعنی هر چی تانک و توپ و زرهی و اینا بود همه غنیمتی بود، همه رو از نیروهای دشمن گرفت. این که از بیرون مثلا تانک و توپ و چیزا بخرن بیارن بدن به بچه ها، اصلا هیچ چی نبود، با دست خالی. جنگ های دنیا اول هواپیماها بمباران میکنن، توپخانه ها آتش سنگین میریزن، هلیکوپتر ها تو منطقه حاضر میشن، بعد تانک ها را میفتن جلو، زره پوش، بعدش نیروی پیاده میره. جنگ ما سلاح ها کم بود، اول نیروی پیاده خط شکن، بچه های بسیج رو حرکت میکردن، سپاه و ارتش هم در محور خودش که گاهی مشترک بود گاهی جدا بود، نیروی پیاده جلو حرکت میکرد، رو زمین، تو باطلاق، تو کوهستان و برف و یخ، تو عبور از هور و باطلاق و نیزار و رودخانه میرفتن، خط رو میشکستن، پاکسازی میکردن، مستقر میشدن. بعد که پاتک ها آتش های فوق العاده سنگین که یک صدم او آتش ها رو ما نداشتیم، رو سر بچه ها میخوان مقاومت میکردن، بعد کم کم خب نیروهای مثلا مجهزتر و امکانات اینا وارد میشد، در بعضی عملیات هم وارد نمیتونستن بشن. تو 7-10 تا عملیات بودم ندیدم که نیروی زرهی یا اینا نیروهای تانک و اینا باشه جلو بره ما پشت سر. بچه ها به آمادگی مطلق با چشم باز میرفتن. البته سطح ایمان و اخلاص و شجاعت بچه ها مثل هم نبود، این روشن. حتی تو گردانی که برای خط شکستن میرفت و همه میدونستن احتمال شهادت بالاست، بازم همه مثل هم نبود. شاید تو 200-300 نفر آدم یه 20-30 نفر از بقیه قوی‌تر، محکم‌تر بودن که بقیه خب چشمشون به اینا هم بود. حتی یه جایی که اینا میدونید با آمادگی برای شهادت آمدن، سخت بود، سرش متلاشی میشه، یکی دستش قطع میشه، یکی و تو باید بری جلو. گفتنش آسونه ولی تو صحنه عمل که قرار میگیری خیلی سخت. خب این تفاوت ها بود به خاطر تفاوت های معرفتی و ایمانی و جا از قبل از عملیات در پشت جبهه. حالا چه رسد اونایی که اصلا نمی آمدن. این توهم هم که تو ذهن شما هست که دهه 60 همه ملت، همه جوان ها، همه انقلابی جبهه‌ای همه جوری بودن و حالا دهه 90 اینجوری یا دهه 80 اینجوری، این هم تصور غلطیه، توهمه. همون دهه 60 شن در لحظات خطر هزاران نفر ترور شدن و توی جنگ خب بالاخره صدها هزار نفر نیرو لازم بود. همه خانواده ها همه نمی رفتن، نمی آمدن. شما تو فامیلای خودتون بپرسین، از هر مثلا 50 تا خانواده 3-4 تاشون بچه هاشون جبه می رفتن، بقیه نمی رفتن، می ترسیدن. طرفدار بودن خیلی ها ولی تا پشت جبه دیگه جلوش نه. این تصور که جوانای دهه 60 همه انقلابی، مجاهد، شهادت طلب، همشون شبا نماز شب می‌خوندن، روزا، نه اینجوری نبود. مثل الان بود، هر کس دو تا صفت داشت این فرمانده میشه میرفت کنه، ولو یک بسیجی باشه از دهات آمده یه نیروی تکتیرانداز عادیه، ولی دو تا عملیات نشون میده که لیاقت داره، عرضه داره، عقلش، هوشش، ذریب هوشش بالاتره، شجاعه، قدرت مدیریت چند نفر رو داره و ریسک پذیره، نمیترسه و خوب گوش میکنه، درست کار جنگی بلده. این به سرعت میرفت بالا. ما اغلب فرمانده تیپ ها، فرمانده گردان ها، معاون لشکر اینا، همه مسئول محور ها بچه های کاملا عادی بودن که تو 2-3-5-4 تا عملیات خود کنایی که حضور داشتن به طور طبیعی می آمدن بلا. یک این کارآمده با عرضه است، مشکل حل میکنه. ریاست ها تشریفاتی نبود، چون بحث مرگ و زندگی و حق و باطل تشریفاتی نبود، بر اساس کارآمدی. یعنی بنابری بود، نمیخوام بگم الله همیشه هم رعایت میشون، ولی معیار اصلی این بود که وقتی یک مسئولیتی رو میپذیره چقدر عرضه داره و توان داره که رو درست اجرا کنه، با کمترین شریک، با کمترین تلفات و ضایعات و بیشتری در ثابت. کارآمدی. دو، اخلاص، گمنامی خواستن. تواضع، اخلاص، گمنامی. اینا خصوصیات اغلب بچه ها بود. از اصول نداشتن، چون فرمانده لشکر یک بسیجی ساده است و مکرر مسائل پیش می آمد که گاهی هم خنده‌دار. مثلا یک بسیجی ساده دم در پایگاه مثلا نگهبانه، فرمانده لشکر می آمد نمی شناختش، راش نمی داد، گفت به من گفتن کسی رو را نده. او هم درگیر نمی شد که مثلا نادان تو می دونی من کیم؟ همونجا میشست، میگو خب پس بره مسئولت بگو که تماسی بگیره، بگو برادر فلانیه. ما واقعا، من شاید پیش از صد تا از کسایی که میشناختم شهید شدم، از نزدیکترین افراد و دوستان و خیشان تا افرادی که تو منطقه باشون آشنا شدیم، ولی همون مثلا دو ماهی که با هم بودیم دو تا برادر شدیم. صحنه شهادت ده ها نفر رو از اینا رو من دیدم، برگه تو آغوش من جان دادم، کنار من شهید شدن، خونشون رو سر صورت ما ریخت. این بچه ها رو من از هر کدوم ده ها خاطره از همین اخلاص و تواضعشون که خودشون رو حقیر و هیچ کس می دانستن و خیلی بزرگ بودن و هیچ وقت دنبال مطرح شدن اینجا نبودن، دنبال گمنامی بودن. کارهای مصرفشون رو پنهان می کردن، نماز شباشون رو پنهان میکردن، نوکری برای بقیه رو شب نیمه شب پنهانی انجام میدادن، لباسای بقیه رو بشورن، کفششون رو بشورن، دستشویی‌ها رو برن تمیز کنن، بودجه مادی برای خودشون نمیداختن، کارهای خوبشون رو مخفی میکردن. ما هزاران هزار رزمنده داریم که یک برگ سند برای خودشون ندارن که اصلا جبهه بودن، بارها مجروح شدن بیمارستان ها، یک برگ سند ندارن که اصلا مجروح هم، ترکش خوردن، شیمیایی هم، درصد جانبازی هم نرفتن بگیرن، پولی هم نگرفتن. البته اونایی که درصد جانبازی رو کارار کردن حقشون بوده، کمترین حقشون بوده، ولی میخوام بگم همون هم خیلیشون با کراهت و از سر اجبار این کار رو میگردن. همین بچه هایی که داشتیم آموزش میدیدیم برای شکستن خط فا سال 64، تو اتاق بچه های ما هر کس پول داشت میذاشت رو تاقچه، هیچ کس نمیدونست کی چقدر پول گذاشته، هر کی هر چقدر لازم داشت برمیداشت، اصلا معلوم نبود که کی چقدر پول گذاشته، کی چقدر پول برداشته، یک مالکیت مشترک، همه چی مال همه. یعنی واقعا ما این مفهوم برابری و برادری را که اسمش شنیده بودیم ما اونجا دیدیم و تجربه کردیم. که میگن امام زمان وقتی میان بشر رو جوری تربیت میکنن که دست به جیب هم میکنن به مقدار لازم برمیدارن، او هم نمیگه دست تو جیب من چیکار میکنه، چقدر برداشتی یا چقدر گذاشتی. این زمان تربیت جهانی امام زمانه، ولی ما نمونه های کوچیکش تو منطقه دیدیم. اصل مسئله اخلاص بود. امام بچه ها رو جوری تربیت کرد که او رو از نزدیک ندیده قلب ها و روح هاشون بزرگ شده بود. یه بچه 15-16 ساله می آمد منطقه، سواد نداشت مدرکی، ولی حکیم بود، حکیم می شد، جمله های از دهانش صادر می شد، یک چیزایی تو وصیتنامه‌اش می نوشت مثل که یک 20 سالی درس حکمت و عرفان و اینا دیده. امام می گفت که در جوانی میشه انسان خودش رو اصلاح کنه، هرچه سنتون زیادتر میشه توجهتون به دنیا و وابستگی هاتون بیشتر میشه. امام می گفت جوانان به خدا و به ملکوت نزدیکترن، خدا شما صدای جوانه ها رو بهتر از مسنها میشنره، هرچه از عمر انسان بگذرد چیزهایی به انسان افزوده میشه که او رو از خدا دور بکنه، دیگه صدای فطرتش رو نمیشنره. امام بگفت تا جوانی شما صدای خدا رو میشنید، خدا صدای شما رو میشنره، سنتون هرچه بره بالا آلوده میشید، گناه میکنه و دور میشه. نه شما صدای خدا رو درست میشنوید، خداوندم دیگه صدای شما رو نخواهد شنید. اینا حرفایی بود که امام اهل معنا گفت شما 40 نشستید، 40 سال ریاضت و عبادت، برید وصیت نامه اینا رو بخونید و ببینید یک شبه چطور راه 100 ساله پیمودن. و اما جسارت انقلابی، محافظه کار شدن، اغلب آدم ها جوان های که انقلابی بودن وقتی پیر میشن محافظه کار رو ترسو میشن. یکی دلیلش وابسته تر شدنه، وابسته به جان، وابسته به مان، به حیثیت، میترسن از دست بدن. میگه من 40 سال زحمت، 50 سال زحمت کشیدم به اینجا رسیدم. میترسه مثل یک جوان 20 ساله صادقانه و خالصانه حرفشو بزنه و صریح و مستقیم. یک بخشش هم اینه که یه چیزایی رو دیده، تجربه کرده که میگه این بچه ها تجربه نکردن. میگه اگه من 30 سال پیش این تجربیات الان داشتم معلوم نبود همیشه همه جا همین کارا رو میکنم. این حرف درسته و غلطه. درسته از جهت اشتباهات روشی و تاکتیکی، بله تجربه مهمه، حتما یک جوان نوجوان خطاهایی میکنه، روش کارش که اگه تجربه داشت، عقل داشت، سواد داشت، درست به شیوه درستری عمل میکرد، این درسته. اما اون بخش دومش که بگه اصلا حق و باطل در دوره جوانی مثل که با دوره پیری و میانسالی متفاوته، یعنی من تجربه ای که نتیجهشی باشه که تو بعد بگی حق و باطل مساوی است، یا فداکاری برای حق او هم تا حد جان، حالا فهمیدیم ارزشی نداره. این سقوطه، این انحطاطه. این همون چیزی بود باعث میشد حتی بعد در صدر اسلام کسانی که در جوانی و 10 بار شهید میشدن اما 40 سال بعد تو سن میانسالی و پیری آلوده شدن به پول و طلا و زن، و یعنی زنبارگی منظور، فساد مالی، فساد اعتقادی، فساد سیاسی. و با علی می‌جنگیدن. خب تجربه های شما رو که علی هم داشت بیشتر هم داشت، چرا مسیرت جدا کرد؟ نکته دیگه که همون موقع بعضی به امام میگفتن که اینقدر دایره مبارزه رو وسیع نگیر. حالا تو ایران هنوز همه مسائل ما حل نشده، صدام حمله کرد به نمایندگی از همه اونا. خب حالا شما دیگه فقط علیه صدام موضوع میگی، چرا همزمان علیه رژیم های فاسد منطقه سریع میگید اینا همه فاسد و خائنن؟ چرا دایره دشمن رو وسیع میگیری، دشمن تراشی میکنی؟ چرا ایران رو یک کشور خطرناک جلوه میدی برای آمریکا و شوروی و نوکراشون تو منطقه؟ این حرف باعث میشه که علیه ما متحد بشن. امام جواب میداد که اینا همه علیه ما متحد هستن، اینا اصلا نمیخواستن شاه سقوط کنه، اینا الان پشت صدامن به ما هم. مگه صدام جرأت میکرد حمله کنه به تنهایی؟ شما خودتون رو به نادانی میزنید، تجاوز میکنید. همینا همشون دارن حمله کردن به ایران و میخوان ثابت کنن. و امام صریح در سخت ترین شرایط جنگ، ببین آقا امام پیام قطعنامه داده، یعنی گفته دیگه صلح. خب اینجا ظاهرش اینه که شما از چند تا هدفی که اعلام کردی بهش رسیدی، اما یکیش که سقوط صدام بود نشده هنوز، صلح کردی دیگه. تو همون موقعیت امام اینو میگه، اولا حکم اعدام سلمان رشدی رو صادر. اینا میگم همه درس تشکیلاتی ها، یک بودش اخلاق و اخلاص و فداکاری و صداقت و ایناست که نمونایی از جنگ و قدنامه و امام اینا بهتون گفتم. اصل تشکیلاتمونه، بقیهش میاد، تجربه و ابزار و پول و امکانات میاد. اصل یک تشکیلات ثابت کارآمد اونیست که اون ابعاد معنوی رو داشته باشه. حالا بود دوم، نترسودن و جلگیر نشدن. جلگیر نمیدوشه، همه او زمان علیه امام حرف میزدن. قضیه قطعنامه هم پیش آمده، امام ببین چی میگه. میگه من به صراحت اعلام میکنم جمهوری اسلامی ایران پناهگاه و پایگاه همه انقلابیون جهان است. اینجا خونه دوم همه مبارزین، همه نهضت هاست. هر کس تو دنیا داره علیه ظلم و استکبار و استبداد و کفر میجنگه، ایران خانه دومش. آقا 8 سال جنگ شده، گرفتاری هست، خود آمریکا مستقیم وارد جنگ شده، هواپیمای مسافربری ما رو زده، دو تا اسکله نفتیمون رو نابود کرده، ایران زده یک ناو آمریکایی رو غرق کرده، بمب شیمیایی دادن زده تو کردستان عراق 5-6 هزار کرد مظلوم عراقی مسلمان رو کشته، زده تو سنندج و کردستان ما کرمانشاه و سنندج صدها بلکه چند هزار نفر رو گرفتار کرده که تو همین الان بعضیشون گرفتاره. اینجا باید همه حرفامون رو پس بگیریم. ما گفت تو مسئله جنگ لحاظ تاکتیکی یه وضعیته، اما از اصول و شعارهامون ما کنار نمیریم. اگه کنار بری اینا همین کارا رو میان بیشتر انجام میدن اگه هیچ کسی روشون نیسته. میگم من به صراحت اعلام میکنم ایران با تمام وجود برای احیاء هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری میکنه. ما جهانی عمل خواهیم کرد. میگه ما تو تمام جهان سرمایه گذاری خواهیم کرد. به لحاظ فرهنگی، سیاسی و اگه لازم شد نظامی، برای اینکه هویت اسلامی امت پیغمبر دوباره احیا بشه. یعنی همه به مسلمان اسلامی بودن و مسلمان بودن افتخار کنن. دیگه چی؟ میگن آقا چرا شما دارید رسما دعوت میکنی مسلمانان رو که برن قدرت رو از غرب و شرق، از کمونیسم و سرمایه‌داری بگیرن؟ شما عملا دارید میگید ما درگیر نبرد و قدرت جهانی شدیم. امام میگه بدهند، من اینا میگم. بعضی جمله امام داره که اگر نگید امام گفته میگن افراطیه. دلیلی نداره ما مسلمانای جهان رو دعوت نکنیم به اینکه از اصول تصاحب قدرت در سطح جهان پیروی نکنن. امام صحبت از تصاحب قدرت در سطح جهان میکنه و میگه یه اصولی داره و ما هم دلیلی نداره که پنهانکاری کنیم. ما علنی میگیم، ما همه مسلمین رو دعوت میکنیم برید بر اساس این اصول قدرت رو در سطح جهان در اختیار بگیرید، قدرت رو از استکبار بگیرید، پس بگیرید. میگه ما سریع اعلام میکنیم باید برای پیشبرد اهداف و منافع ملت محروم ایران در سطح جهان برنامه ریزی کنیم. ما برنامه پروژه جهانی داریم برای ایران. ایران یک کشور در دسته دو درجه سه نیست. ایران از همون موقع میگه ایران اسلامی یک ابرقدرت جهانی باید باشه. وقتی مرحوم سید احمد به امام میگه آقا بالاخره دنیا بین دو تا ابرقدرت آمریکا و شوروی، هنوز جملهشو تموم نکرده، امام میگه سه تا. سومیش مایی، سه تا ابرقدرت. سومیش ابرقدرت مستضعفین و ابرقدرت اسلام. میگن شما میخواید امپراتوری ایران و امپراتوری شیعه ایجاد کنید. امام میگه ما دنبال مادیات و قدرت نیستیم. اگر هم میگیم قدرت در سطح جهان، برای دفاع از محرومین و مستضعفین و عدالته، نه اینکه ما هم بریم کنار آمریکا و شوروی میشیم یک مستکبر دیگه. ما برای نجات محروم. اگه خیلی اصرار دارید، بله ما دنبال تشکیل یک امپراتوری جهانی هستیم، منتها امپراتوری مستضعفین جهان، امپراتوری فقرا و محرومین. شما نگاه تشکیلاتی افقتون رو ببرید این سمت، ببینید تا امام تا کجاها داره میبینه، افق بیار اینقدر بالا. هی منفعل، آی ما رو نزنین، آی ما رو ببخشین، آی به ما رحم کنین، اصلا این حرفا نیست تو منطقه امام. ما برنامه‌ریزی داریم یک پروژه جهانی. میگن آقا شما به جهان چی کار داری؟ مشکل خود تو فقط برو حل کن. میگه ما باید در ارتباط با همه مردم جهان، رسیدگی به مشکلات و مسائل همه مسلمانان جهان، حمایت از مبارزان، همه مبارزان جهان و گرسنگان و محرومان همه جهان با تمام وجود تلاش کنیم. این پروژه امامه. ما یک جبهه جهانی تشکیل میدیم، سنگرهای کلیدی رو در منطقه و در سطح جهان فتح کنیم. سنگر کلیدی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی، نقاط کلیدی و سنگر کلیدی مثل همین اتفاقاتی که دارن میفته. پایگاه‌های تنگه یمن، لبنان، فلسطین، جایی دیگه که نتونن مسلمین رو غارت کنن. امروز کاری کردن بچه‌های ما که دیگه هیچ ارتشی در غرب و شرق عالم جرأت نمی‌کنه به ایران حمله کنه، اشغال کنه، چون میدون نمی‌دونه. جرأت دیگه نمی‌کنه حتی یک کشور اسلامی رو بیان اشغال کنن، نیرو پیاده کنن و بمونن. امام اون موقع درگیر جنگ گفت اگر به ایران آمریکا جرأت کنه حمله کنه، ما جنگ جهانی سوم رو به راه خواهیم انداخت. گفت تمام نفت منطقه رو که به تمام جهان میره همه رو به آتش کشیده خواهد شد و چتر بازاتون هم نمیذاریم از هوا به زمین برسن، همشون رو هوا میزنن. اینا ادبیات پیرمرده. این باعث شد دیگه کسی نترسه تو دنیا، ولی آمریکا و شوروی تو دنیا هیچ قدرتی نبود که از اینا نترسه. اینا یه پخ میکردن، سه تا دولت و حکومت سقوط میکرد، موتور ناوش اون طرف آمریکا روشن میکرد، این طرف دنیا حکومت سقوط میکرد. اینجوری بودن. تا میگفتن آمدیم، اصلا لازم نبود بگن آمدیم، یا اشاره میکرد آمریکا نصف دنیا رو، شوروی هم نصف دنیا رو، روسیه زمان کمونیست. امام اولین بود که گفت غلطی نمیتونی بکنی، لانه جاسوسی اینا رو گرفتن، او همه زمان نگرشون داشتن، او گفت آمدیم بمب اتم بزنیم فلان. اصلا امام ترس دنیا رو از قدرت ها و ابر قدرت ها ریخت. او نکنن یه وقت مسخرم نکنه. ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام رو در سراسر جهان تأمین و همه آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و به اصول و روش‌های مبارزه علیه نظام‌های کفر و شرک آشنا می‌کنند. امام میگه اینا اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی. هر کی غیر منحرفه، مسئولیم در برابر مسلمین جهان، مظلومین و گرسنگان جهان. ما در کنار مبارزان و چریک ها، ایران دژ نظامی آسیب ناپذیر پناهگاه تأمین نیاز سربازان اسلام در سراسر جهان که با استکبار و ظلم و دیکتاتوری مبارزه کنند. به همه اونها آموزش میدیم، هم اصول مبارزه رو، هم روش مبارزه رو، هم روش مبارزه رو آموزش میدیم. اینا فکر میکنید تو چه پیامی گفته امام؟ پیام قطعنامه. او پیامی که گفته نیروهامون از داخل عراق عقب میکشیم و جنگ تمام و باید معلوم بشه متجاوز کیه. تو او پیامی حرفا رو زده، اما ما از حتی یکی از شعارهامون عقب نمیشستیم. تمام شعارهایی که دادیم درست. آخه بعضی اومدن گفتن خب دیگه قطعنامه امضا شد پس معلومه شعارمون غلط بود. بعضی مسئولین حتی گفتن، امام گفت اینجوری نیست، شعارا و حرفای ما درست بوده، ما مظلوم بودیم، وظیفه ما جنگیدن بوده. الان هم اگر شریعت خاص پیش نمی اومد باز ما می جنگیدیم. جای حق و باطل عوض نشده. از فرزندان عزیزم جوان، بچه‌هایی که در جبهه‌های آتش و خون از اول جنگ تا امروز به نحوی در ارتباط با جنگ فداکاری کردن، من از همتون تشکر میکنم و شما رو به صبر و مقاومت و هوشیاری دعوت میکنم. ممکنه بعدها کسانی آگاه یا ناآگاه بگن که خب ثمره خون شهادت و ایثار و اینا چی شد؟ نزدیک 200,000 از بهترین بچه‌هامون شهید شدن. چی؟ اغلب اینا که حرفا میزنن خودشون تو جبهه نبودن. خب اینا که پایشون جبهه نمیاد. ثانیاً اینها یقیناً از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بی‌خبرند. شما فکر کردید مسئله شهادت فقط یک مسئله مادیه؟ سلوک الالله. چند صد هزار ولی خدا تربیت شد، چند میلیون. امام میگه اینا بزرگ زمینه که ما جنگ رو بردیم. حالا توضیحش خودتون برید بخونید که امام میگه اصلا ما همین الان تو همین جنگ رو بردیم، انقلاب ما صادر شد. وضعیت جهان بعد از جنگ تغییر خواهد کرد. و واقعا هم تغییر کرد. حالا دارید آثارش رو میبینید. اون یک امتحان تمام شد، امتحان دیگری شروع شد. روز محاسبه بزرگتر در پیش است در محضر خدا. اونایی که به هر دلیلی از تکلیف بزرگ و مبارزه تفره رفتند و خودشان و جان و مال و فرزندانشان را و دیگران را از آتش حادثه دور کردند، مطمئن باشند از معامله با خدا تفره رفتند. خسارت بزرگی کردند. حسرت آن را در قیامت در محاسبه حق خواهند کشید. اون روز حسرت خواهید خورد که چرا تو این 8 سال یک بارم جبهه نیامدید. شرمنده خواهید شد. نگذارید مدعیان بی‌هنر امروز و قائدین کوته نظر دیروز به صحنه برگردند. من بین شما باشم و نباشم به همتون وصیت میکنم، نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره به فراموشی سپرده بشه. من خواستم یه مقدار شما رو با ادبیات اون سالا که نبودید، شما هاستم به دنیا نبودید، نسل بعد از جنگ و امام با این عدد گفتمان و این ادبیات نساخته شد. یک بعدش اخلاص و معنویت، برای خدا کار کنی، گمنام، فداکار، همیشه خودتو بدهکار بدونی، نه طلبکار و خستم نشی، نه مایوس بشی، نه بترسی، نه شک کنی موقع شکست، نه مقرور بشی و طلبکار بشی موقع پیروزی. آموزش ببینی، با سواد باشی، کارآمد باشی، شیوه مبارزه رو بدانی، شجاع باشی، برنامه بریزی، و جهانی بیندیشید. اگر رعایت کردید میتونید بزرگترین انقلاب مردمی و دینی جهان رو در عصر جدید ادامه بدید. و الا انقلاب رو روز روشن از دستتون میدزدن، شما رو بازی میدن، یا میترسوننتون، یا مایوستون میکنن، یا به شک میندازن، یا میدوننتون و جابجایی حق و باطل بفهمید. ببینید اصلا برای امام و انقلاب میگم آمریکا، روسیه، چپ راست، انگلیس، فرانسه، میگم چین، اینا فرق نمیکنه. اصلا با کشور خاصی امام خصومت نداشت، با اسم یک کشور خاص امام با استکبار و کفر درگیر. هر قدرتی شرق غرب هر وقت شروع کنه مبارزه با اسلام، تجاوز به حریم و حقوق مسلمین یا ظلم و استکبار در سطح جهان، او یعنی جبهه دشمن خدا و مردمه و باید باهاش مبارزه کرد در حد توان. اگر وارد خانه تو شد که باید بجنگی، جهاد کنی، زن و مرد و کوچک و بزرگ هم نداری. اگر نه به تو جرأت نمیکنه حمله کنه، اما داره به مستضعفین، مسلمین، ملت‌های همسایه و اینا رو داره لطوپار میکنه و اونها از شما کمک میخوان، شما وظیفه داری کمک میکنی. قرآن سری آیات قرآن میفرماد ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، چتونه که نبرد نمیکنید در راه خدا و در راه مستضعفین، مردان و زنان و کودکانی که حقوقشون پامال شده، تحقیر شدن، سرزمین‌هاشون اشغال شده، از خونه‌هاشون بیرونشون کردن و خدا رو صدا می‌زنن و شما کمک نمی‌کنید. در حد توان. و اما اسم کشورها فرمود آمریکا، روسیه، اولا آمریکا واقعا با آمریکای اون موقع هیچ فرقی نکرد. این هم آمریکاست. همینطور مبارزه با اسلام، با مسلمین، با مستضعفین، جنگ افروزی، دیکتاتوری، تهدید. هنوز شما ببینید داره همون مثل دهه 60 با ما حرف می‌زنه آمریکا. با اینکه اینا خیلی هم کوتاه آمدن سر مسائلی، ادبیات شده نکرد. هنوز تهدید، تحریم، تهدید حتی اتمی، و اینکه ما حکومت باید عوض شه، ما سرنگونتون میکنیم یا باید تغییر رفتار بدید. آمریکا سیاستاش، ادبیاتش، روشش عوض نشده، بدترم شده. زمان امام که آمریکا به هیچ کشور مسلمانی حمله نکرد، اشغال نظامی کنه. ولی توی این دوره الان به عراق، به افغانستان حمله کرد، به سوریه پایگاه داره میسازه، تو سوریه با کمک تو منطقه کردای سوریه، سودان رو بمباران کرد، کجا رو بمباران کرد، لیبی رو، اینا همینجور هست دیگه، ادامه داره که آمریکا واقعا هیچ تغییر نکرد، نه ادبیاتش نه روشش. بعضی کشورها تغییراتی کردن، خب عراق افتاده دست اونایی که با صدام می‌جنگیدن، سوریه خواستن از جبهه مقاومت بگیرن، تنها کشور عربی که خیانت به فلسطین نکرد علی رغم اشکالاتی که نتونستن پس بگیرن. روسیه هم صریح میگه ما اون روسیه نیستیم، یک روسیه تزاری. ایران، ملت ایران دو تا تجربه بد داره با روسیه. یکی زمان روسیه تزاری که اینا اواخر قاجار و موها حمله کردن، اونا و انگلیس ها میخواستن ایران رو غارت کنن، بین خودشون تقسیم کنن و یک بخش مهمی رو از کشور ما در شمال اشغال کردن روسیه های تزاری و بردن. در شرق و جنوب هم انگلیس ها بخش های افغانستان، پاکستان، بعد بحرین و جاهای دیگر از ما گرفتن. روسیه تزاریه. بعد تجربه بد منفی دیگه روسیه کمونیستی شوروی بود. اونای هم نسبت به ایران همیشه بدخواه بودن و اصلا هدفشون اشغال ایران بود، در یک مواردی هم مستقیم و با واسطه کردن. روس هم زمان تزارا، هم زمان کمونیستا، بولشویکا به ایران حمله کردن در کنار انگلیسا و اینا. جنوب رو انگلیسا گرفتن، شمال رو اینا، بین خودشون تقسیم میکردن تو جنگ جهانی اول و دوم. این روسیه که الان آمده میگه ما نه تزاریم نه کمونیستیم، ما اصلا ما رو قبول نداریم، ما نه شعاره اونا رو میدیم نه ادعای اینا، ما یک روسیه جدیدیم و هیچ تهدیدی هم علیه ایران و کشورهای چین و اینا نیستیم. اون روسیه ای که به افغانستان حمله کرده، اون روسیه ای که شوروی کمونیستی بوده، اون روسیه ما اونا نیستیم که. حالا این که هستن یا نیستن کار ندارم، اینا آیا اعتماد 100% هست؟ قرآن میگه اعتماد 100% نکنید، منتها یه جوری دستبندی نمیکنه. یکی کافر حربیه که دشمن داره با شما میجنگه، بفرمایید نسبت به اونا هوشیار باشید، به مبارزه کنید. یکی هم مسلمان نیست که با تو اعلام جنگ نداده، بلکه داره با دشمن تو، با دشمن مشترک داره میجنگه. اینجا اعتماد 100% نکنید، اما همکاری تو صحنه عمل ممنوع نکرده. حالا اگه فردا خیانت کرد یا روسیه آمریکا ضعیف شد، روسیه یا یک کشور دیگه، چین مثلا فردا مثلا قوی شدن و اینا طمع کردن به جای دیگه، فرق میکنه. شما به جای آمریکا میگی روسیه و چین، فرق میکنه. چنان که در قرن 19 انگلیس و فرانسه در رأس استکبار و غارتگری بودن، مرگ بر انگلیس و فرانسه. مواضع انگلیس عوض نشده، انگلیس همون مواضع قبلش رو، همون شیطنت ها رو داره، همون کارا رو داره میکنه. انگلیس و آمریکا مواضعشون عوض نشده. روسیه علنا میگه ما روسیه نیستیم، مواضعمون عوض شده، ما اونا نیستیم. خب ما در عمل نگاه میکنیم تا جایی که تو مسیر خیانت به اسلام و مسلمین و ایران نباشن. طبیعتا روسیه مثل آمریکا نیست. مرگ بر روسیه تزاری بله، مرگ بر روسیه کمونیستی بله. این روسیه تا الان به ایران صدمه‌ای نزده، اما اگر زد یه روز، مرگ بر روسیه مثل مرگ بر آمریکا فرق نداره. بلند صدا مثل چی؟ بزنی حالا اول سوالش رو. خیلی خوب، دو تا سوال پرسیدن. یکی میگن حالا که جنگ سخت نیست، جنگ نرمه، ما با اون شیوه مدیریت جهادی بسیجی زمان جنگ چگونه عمل کنیم، به خصوص با توجه به اینکه بعضی از بچه های همفکر هستن که اینا درست معنای مثلا سخنان رهبری رو یا مفاهیم انقلابی اینا رو نمیفهمن و با افراط و تفریط یا غلط یا غیر علمی رفتار میکنن. ببینید اتفاقا این مدیریت، چون بعضی ها فکر میکنن بسیجی زمان جنگ بچه ها میجنگیدن، سرخپوستی، حمله های سرخپوستی میکردن. همونجور یه مرتبه تو بعضی فیلم های میبینید چه یه مرتبه 200 نفر با میشن الله اکبر، همونجور بودو برو. اینجوری نبوده اصلا، اینا اصلا تو جبهه خودشون نبودن. این فیلم ها رو میسازن، هیچ عملیات اینجوری نبوده، همونجور گله حمله الله اکبر بودو هن. اصلا اینجوری نبوده عملیات ها. اولا گشت شناسایی دقیق، هر چم از جنگ میگذشت بچه ها با تجربه تر علمی تر برخورد میکردن. فجر هشت که میخواستیم از اروند عبور کنیم، دقیقا بچه های ما اروند رو میشناختن. بچه های گشت شناسایی غواصا بارها و بارها ظرف ما چند ماه رفته بودن دقیقا عمق اروند کجا چند متره، کجاها وی شکل بستر کف اروند، کجا یو شکله، موقع جزر سرعت آب چقدر میشه، موقع مد چقدر، چقدر موقع جزر آب میره پایین، موقع مد کی میاد، فاصله هاش چقدر، کیا ماه چجوری. خیلی با دقت محاسبه شویی به شما بگم، بچه های ما اروند رو مثل حوض و خونه شون میشنختن دیگه، اینقدر میرفتن و میامدن. بچه هایی که قرار بود خط بشکنه، مثلا شما اینا رو نمیدون، فکر میکنید همینجور بچه ها آمدن و گفتن آقا بریم بودو بریم رو مین، یک مین پیدا کنم خودمون بزنیم بلاش، یا آی بزنیم بریم تو آب، اب نداره دیگه حال کار. اصلا اینجوری نبوده، از چند روز قبل از انقلاب. اولا کالک ها، نقشه های هوایی، عکس های هوایی چجوریه، از سنگرها فاصلش با هم چند متره، سرعت آب چقدره، آموزش میدیدن. مثلا شما میخوای اینجا برسی به ساحل، باید با چه زاویه شنا میکردی که آب تو رو بیاری اینجا. اگه مستقیم اینجا رو هدف میگرفتی، آب شما رو میبرد اینجا. با چه زاویه باید شنا کنی که آب تو رو اینجا بذاره، کجا عمق آب کمتره، کجا بیشتره، سرعت آب تو جزر چجوری میشه، چه ساعاتی از شبانه روز کوسه ها از تو خلیج فارس میان توی اروند، خورشیدی ها تلاهای انفجاری چه باید کرد، تو نخلستان چجوری نارنجک پرتاب کنی که به درخت گیر نخوره برگرده بیفته جلو پای خودت، چجوری توی گل باید سینه خیز بری. خب اینا هم سخت بود، هم همه رو فکر و برنامه بود. تو عملیات بعد سال 63 همه ساعت‌های ضد آب که باید طبق ساعت عمل می‌کردیم، ما منطقه‌ای که آموزش دیده بودیم عین منطقه جنگی دقیق بود، هم ارتفاع نیه‌ها چجوریه، عمق آب چجوریه، اگر از گروه جدا افتادیم، تیر خوردیم، مجروح شدیم، چجوری بتونیم خودمون رو تو نیزار رو باطلاق زنده نگه داریم. خب اینا همه علمی بود. تصور که شما خیلی همگیری آموزش ندیده می آمدن بده همجون بابا بریم خط بشکنیم شهید بشیم اینا اینجوری نبود. مخصوصا سالهای آخر جنگ خیلی کار می شد. مثلا ما بلم توی هوراویج پارو می زدیم 30 ساعت، گونی های همراهمون بود که تا می دیدیم هلیکوپترهای گشتی آمد باید سریع می زدیم لای نیا رو می شکستیم به خودمون، این گونی ها رو می کشیدیم چجوری که روز روشن هلیکوپتر نبینه. اونم یک بلم نبود که، صدها بلم، دشمن نبینه اینا رو. و واقعا دشمن ندید. اینجوری بچه‌ها دقیق عمل می‌کردن. شما 48 ساعت باید رو بلم تو آب باشی، دستشویی چیکار کنی، غذا چیکار کنی، نماز چجوری بخونی، کی پارو بزنه، چجوری استراحت کنی، 4 نفری جا نمی‌شی، چجوری تو 48 ساعت بخوابی بیداری، چجوری استراحت کنی. خب اینا همه آموزش داشت، برنامه داشت، تمرین داشت. ولفجر 8:64 تک تک بچه های غواص اینا رو دقت کنید. میخوام بگم الان هم تو حوزه جنگ نرم باید علمی عمل کنید، علمی دقیق. اونجا جانت در خطر بود، نه خودت، 10 نفر دیگه هم شهید میشن. رضا قبل عملیات یکی از بچه های مسئولای لشکر میگفت که جانباز شده، گفت آقا هرچی قبل از عملیات بیشتر عرق بریزیم تو عملیات کمتر خون میریزه. که بعد دیدم این جمله مال این شهید که فیلمش رو ساختن، دیدم اونم گفته بوده. باقری بود یا متوسلی هم. خب خون بچه ها، خون براشون مهم بود واقعا، دقت میکردن. غواصای ولفجر 8 تو سنگرهایی با دوربینای خیلی قوی، باید هر غواص دقیق با دوربین نیم ساعت حداقل نگاه میکرد، یادداشت میکرد که فاصله کدوم سنگر رو من باید بزنم، تیم ما کدوم سنگر رو باید بزنه، فاصله دو سنگر چند متره، چند تا پنجره داره سنگر، نارنجک رو از کدوم پنجره باید بندازیم تو، اگر نشد از کدوم. اینا همه دقیق بود. مثلا مسئولیت تیم ما، تیم نفوذ، باید اول نفوذ می‌کردیم، باید 2 یا 3 تا سنگر رو دقیق می‌زدیم و می‌دونستیم از کدوم پنجره باید نارنجک رو بندازیم. اگر قبل از اینکه برسیم اونور آب شب نصف شب لو رفتیم تو آب میزنن، چیکار باید بکنیم؟ اگر از بقیه جدا شدیم چیکار کنیم؟ اگه تو آب تیر خوردیم چیکار کنیم سر صدا نشه که دشمن نفهمه عملیاته؟ خب شما ببینید غواصا هر کدوم با دوربین دقیق سنگری رو که باید منهدم می‌کردن، هر کسی معلوم بود هر تیمی کدوم سنگر رو باید بزنه و دقیق یادداشت می‌کرد چند تا پنجره داره چه جوریه. تیم ما قرار بود 2 تا سنگر یا 3 تا سنگر رو منهدم کنیم، بعد باید مستقیم تا مثلا 700 متر تو عمق نخلستان سریع باید میرفتیم. همون شب یه چهارراهی بود که عکس هواییشو به ما نشون داده بودن، ما سریع باید میرفتیم اونجا تو چهارراه موضع میگرفتیم. 2 تا وظیفه 2 تا ماموریت داشتیم. 1، افسرای عراقی که زود فرار میکنن تا درگیری میشه افسراشون فرار میکنن نگذاریم فرار کنن، یا اسیر بگیریم یا اگر دارن میرن بزنیم. 2، هنوز صبح نشده هیچ زرهی و ماشین کمکی نباید از عقب جبهه دشمن بیاد تو خط، یعنی باید آماده باشیم که 5 نفر بودیم، باید آماده باشیم هر کدوم چند تا ماشین سرگونا باید بزنیم، یعنی نه از خط مقدم کسی بره عقب نه از عقب کسی باید بیاد. و مثل ما خب ده ها تیم نفوذ، ببینید من همه دقیق بود. حالا تو عمل اتفاقات افتاد، ما هم تو آب مجروح شدیم، افتاد یک شهید داد. ببینید اینقدر بچه ها دقیق عمل کردن. مثلا ستون بچه های آشورا، بچه های تبریز سمت راست ما بود، ما هم چون که وسط اروند بودیم میدیدیم که این تیربارای دشمن رسام تیر دیده میشد، تو سطح آب میزد و این تیر تو سر و صورت بچه های غواصای آشورا میخورد. ولی خب اینا نفهمیده بودن ما هم اینجایی 200 متر طرفدار هم یک ستون، اونجوری همونجور ده ها ستون غواص داره میاد، فکر کرده بودن اونجا یک نیروی گشتیه. خب به ما گفته بودن به بچه ها که آقا اگر تیم ستون بغلی لو رفت دارن تو آب شهید میشن، باید به مسیرتون ادامه بدید. اگه کسی تو آب تیر خورد مجروح شد چیکار کنه؟ ما مجروح داشتیم غواصی که تو آب تیر خورده بود، برای که سر صدا نکنه که معلومش اینجا میک ستونه تیر اتفاقی بهش خورده بود، این خودش دست خودش رو یک گاز میگرفت سرش رو میبرد زیر آب بعد میامده بیرون میرفته تو. این صحنه رو که از دوستان برای من تعریف کرد که این سر صدا نکنه، همون دقت، همون شجاعت، همون فداکاری، یکم همون علم و عقلانیت. همه چیز بچه‌ها محاسبه میکرد، اگر جایی هم محاسبه نمیشد بلد نبودن، نمیدونستیم چیه. قبل خیبر اولین باری که بمباران شیمیایی شد ما تو خط درگیر بودیم، شرق دجله بود، بچه‌ها به هم دیگه میگفتن به هوای تظاهرات زمان شاه که گاز اشکاور میزد ما سری آتش روشن میکردیم و لاستیک آتش میزدیم اینا. یکی از بچه‌ها که به ما گفتش که گفت شیمیایی داده بودن، گفت آقا لاستیک آتش بدیم. لاستیکای ماشینای عراقی‌ها و اینا اینقدر ناشی بودن بچه‌ها. این آمپولی هست که تا شیمیایی میشد باید این طرفشو میگرفتیم محکم میزدی روی ران پات، این سوزن شلیک میشد و خودش تزریق میکرد که آلوده مثلا نشه. خب بچه‌ها وارد نگاهی برعکس ازشون میگیدن، میزدن سوزن میرفت تو شستش. خب بچه‌ها کی بودن؟ مثل شما ها، از شما کوچیک‌تر، اصلا هیچ کسی چی نمیدونن، مردم بودن، مردم بودن، مردمی بود، جنگ پارتیزان مردمی مطابق شیوه کلاسیک. اصلا جنگمونم روش جنگیدنمونم مندرآوردی بود. هیچ جای دور همون دقت رو شما بکنید. تو جنگ نرم مقاله می‌نویسی، فضای مجازی هشتگ را می‌ندازی، فیلم می‌سازی، یک کلیپ می‌سازی. یک کاری نکن که وقتی بچه مسلمان‌ها نیروهای انقلاب می‌بینن خجالت بکشن. نه چقدر بی‌سواده، چقدر بی‌هنره، بی‌ارزه، این چیه مسخره. و کاری نکن نیروهای جبهه مقابل انقلاب خوشحال بشن بگن آقا خودتون تکثیر بچه‌ها اینو تکثیر کنید، به نیروهای خودتون میگن اینو تکثیر کنید که آبروی اینا بیشتر بره. وقتی وارد تو یک حوزه میخواید اظهار نظر کنید، پاسخ یک شبهه سوالی رو بدید یا خودتون یه مقاله چیزی بنویسید، اول درست فکر کن، به 5 نفر بده بخونن، ببین خودتو قانع میکنه اصلا این جواب درسته، این ادبیات درسته، این محتوا درسته. او طرف نگن آه اینا ببین حزب الله یا عقلشون در حد، سوادشون در حد، یا باید حزب الله باشی یا عاقل، تو تایش با هم نمیشه، یا حزب الله باش یا ماهر، یا حزب الله باش یا هنرمند، باید قوی کار کنه. تون صدا و کش دادن جمله ها و اینا که معیار نیست، که گند و گند حرف زدن معیار نیست. بله بلند سوال. اولی میگن امام جامزه رو نوشید یا به اون نوشاندن. امام حسن علیه السلام چه کرد؟ پیامبر در صلح حدیبیه چه کرد؟ طبیعی است که اون طوری که میخواستن و میباید همه تو صحنه پایکار نبودن و این مجبور میشدن، مثلا مطالبات 3 مطالبه بعد مجبور شدن از یکیش بگذرن، به 2 اکتفا کنن که اصلش بمونن. به یک معنا نوشاندن، بله، یک کسای کوتاهی کردن، به وظیفه‌شون عمل نکردن، حتی از پشت جبهه خیانتایی شما هم داشتن، بی مرتبه اعلامی علیه امام عوض که حمایت کنن علیه امام علیه انقلاب، اما نوشیدن به این معنا که مجبورشون کردن اونا نبود، بلاخره میدیدن وظیفه الان اینه. وظیفه ببین دوستان، وظیفه چه وظیفه ای داری؟ بستگی به شرایط داره، موقعیت داره، که شما گاهی مجبور میشید از هدف که 10 امتیاز داره عقب بیای برای که هدف با 8 امتیاز رو نگرده. همین قضیه برجام، خب اینکه 100% حق با ما بود، 120 کشور دنیا تو مسئله هسته‌ای گفتن حق ایرانه، جهان این بود، برای بعضی ها جهان آمریکا و انگلیس و اینا، کل جهان برایشون همین بود، جهان که این بود، اینا گفتن با اوی که جهان باید آشنا کنیم، یعنی با چند تا جهان خار، نه با جهان. خیلی خب، ما اگر میتونستیم، اگه یه امکان بود که هیچ عقب نریم و بتونی اصل منافع ملت و حقوق و عزت ملت هم حفظ کنی، خب نمیرفتیم اقل. خب وقتی یه قدم مجبور میشی بیای اقل، یا کسانی با ضعف و وابستگی و اینها مجبورت بکنن، شما این نداره یه قدم بیای اقل برای که کل نهضت آسیب نبینه. اگه یه جایی بین حفظ 100% اصل اسلام و انقلاب و نظام با حفظ مثلا یک امتیاز خاص تضاهم شد، قابل جمع نبود، شما مجبور میشی از اون 50 بگذاری برای حفظ 95. این قضیه. بله اگه میتونستیم، ما اگر میشد، اگر از پشت جبهه نگرانی نبود، بله اگر این نگرانی نبود که یه عده از افکار عمومی مسئله برایشون حل نشه، خب بله نباید تعطیل میکردی، نباید بتون میریختی، چون حق 100% قانونی ما بود، ولی به خاطر بعضی مسائل مجبور میشه. دومی هم بفهمم که راجع شهید متوسطی هم خاطره بگو، من از ایشون خاطری ندارم، برای که ما نیروهای ما لشکر مشهد بودیم، اینا تهران بودن. من ایشون رو خاطری شخصی ازش ندارم. بله. نظام منظورشون احتمالا رهبریه، ولی راجب برجام رهبری پذیرفتن به نه شرط. سوال اینه که به این نه شرط آیا عمل کردن یا نه؟ خب اونا اگر کسی از قول میگه نظام اینو گفته، نظام اینو گفته، اگه منظورش رهبریه باید بگه که کجا گفتن، چی گفتن، چی گفتن. من نمیخوام میگم گفته یا نگفته، باید شفاف و دقیق صحبت کنه. این تمیز سرو ببند و بنزبو ها، بعضی ها رویش اینجوریه. تا مهمترین مسائل که پیش میاد اتنه رد میشن وقتی به یک لحظه بحرانی میرسه، بعد میگن که آها زود سرکش به هم بیا بریم، بده بریم، بده بریم، فلان بریم، گفتن بریم. ببین شما چجوری عمل کنی فرماندت تصمیماش ممکنه عوض شه، چون فعل محال که نمیتونه انجام بده که. ما تو خطی داریم درگیر میشیم، تو خط تو جبهه. اگر گردانی که مسئول یک حفظ یک محوریه، اگر او درست به جنگه و بتونه نگه داره، فرمانده لشکرش یه تصمیمات دیگه میگیره، میگه خب اونجا رو که نگه داشتیم حالا تونستیم، حالا بریم دو کیلومتر بیشتر با اونا دست بدیم، حالا این کارو. ولی خیلی او گردان درست عمل نکرد، یا نخواست یا نتونست. بله او سر پل رو از دست داد، طبیعیه که اون فرماندهش دیگه نمیتونه همون نقشه قبلی رو ادامه بده، یک طرح جدید میریزه. میگه خیلی خب حالا که اونجا رو از دست دادی، حالا تو شرایط جدید بیاد اینجوری عمل کن. بنابراین اینا که از طرف نظام نقل قول میکنن باید درست مستند نقل قول کنن. نظام هم اگه منظور رهبریه، رهبری امام هم همجور بود. امام مگه میخواست که قطعنامه بدن و صدام بمونه؟ نمیخواست. ولی وقتی دید دیگه شرایط پشت جبهه، تو جبهه، به لحاظ مالی، به لحاظ سلاح، به لحاظ تهدیدات دشمن، به لحاظ مسائل اتفاقاتی افتاده، به 100% اهداف نمیرسی، از 10% شرط نظام. اما خط تو عوض نمیکنی. یک جمله بگم، بعضیا بعد از قطعنامه گفتن که خب دیگه اصولمون رو بذاریم کنار، شعارمون رو بذاریم، شعار جنگ جنگ تا پیروزی گرفته کنار، یعنی مثلا شعار مبارزه با کفر و استکبار رو بذاریم کنار. نه آقا جون، شعار جنگ جنگ تا پیروزی اولا تحقق پیدا کرد، ما جنگ رو بردیم، دشمن بیرون ریختیم. ثانیاً اگه تحقق پیدا نمی‌کرد، این شعار یک شعار تاکتیکیه. شعار اصلی چیه؟ نبرد با کفر و استکبار. امام تا آخر پای این شعارش بود. تو پیام قطعنامه هم حکم اعدام روشنی رو داد، همین حرفایی که اینجا بخشش رو گفتم، یعنی انقلاب رو شعلهش رو بالا کشید اتفاقا. اینو دقت بکنید مسئله. خب امیرالمومنین نمی‌خواست معاویه بمونه تو صفین، ولی وقتی که اتفاقات افتاد اینجوری شد مجبور به مصالحه شد. امیرالمومنین تو مذاکرات نمیخواست ابو موسی اشعری از طرف سپاه امام مذاکره کنه، ولی عملا تحمیل کردن. خب وقتی که شما یه جایی نمیتونید، تکلیفت عوض میشه. اینه بس. ما تو بعضی از نتیجه گرفتن آقا پس کل شعار انقلاب رو بزنیم کنار. مثلا شعار چیه هسته‌ای بود؟ انرژی هسته‌ای حتی مسلمه ماست. سوال، حالا خب آقا از وقتی که دیگه برجامو چی کردین دیگه چرا اشاره نمیدین؟ همه جا میگفتین. جواب، این شعار درسته، هنوزم درسته، الانم درسته، همین الانم انرژی هسته‌ای حق مسلمه ماست. اشاره الانم باید بدین. این که تو یک توافقی یک دو تا امتیاز دادی که اونا امتیازاتی بدن و از یک مانعی عبور کنی، این معنیش نیست که شما بپذیرید آقا ما دیگه باید تن به ذلت بدیم، اصلا کلا انرژی هسته‌ای تعطیل، نفت هم فلان همه چی بده بره. نه، اینجا ما دو سیپاد هم داریم. عملیات بعد آمدیم آقا امام پیام داد، سید احمد، مرحوم سید احمد خمینی پیام امام خوند، زفت کرده بودن، آمد تو قرارگاه تکتیکه، تو قرارگاه آمدن بین بچه های ما که مجروح بودیم آمدن عقب و اینا، یه جاده خندق و اینا رو حفظ کردیم، یه بخشش که چهارای خندق و کسی ساحل دجله بود آمدیم عقب چند کیلومتر. بمباران و وسیع شیمیایی وضعیتی بود. خب مثلا شما 6 قدم رفتی جلو و 2 قدم میای عقب. خب حالا این یک عقب نشینی 2 قدم از 6 قدم یک عقب نشینی تاکتیکیه. این معنیش نیست که شعار مرگ بر صدام و جنگ جنگ تا پیروزی رو پس گرفتی، که پیروزی اسلام بر کفر و مظلوم بر ظالم رو پس نگرفتی. شرایط جوری مجبور شد دو قدم بیاد. قرآن بین فرار از جبهه و عقب نشینی تاکتیکی تفکیک کرده. قرآن کریم صریح میفرماد هر کس فرار از دشمن، میفرماد کفر، هر کس در جبهه‌ای که دشمنان اسلام وارد جنگ با اسلام شدن عقب نشینی یعنی فرار بکنه، قرآن میفرماد کافر است و جاش در جهنم. اما همین قرآن میگه در فلان شرایط در یک شرایط پیش میاد عقب نشینی تاکتیکی، اصلا میگه استثناء میذاره، میگه الا فقط عقب نشینی تاکتیکی و اشکال نداره، چون دو قدم میای عقب که دوباره بعد ده قدم بری جلو. اما یه وقتی کسی میگه خب دیگه دو قدم اومده عقب، دیگه کلا بریم عقب، دیگه تموم شد. این فرق خائن و سازشکار با عقب نشینی تاکتیکی مجاهدانه، این فرقش. صلح حدیبیه رو پیغمبر امضا میکنه، دستاورد بعدیش فتح مکه است. او همینه دیگه، عقب نشینی تاکتیکی فرق میکنه با او. رضا امام محکم ترم شهاد داد. بله حالا از دو بدید سوالشون ایشون ببا، من جواب کوتاه میدم، از حالا تستی جواب میدم. آره بگی
مدرقیت با انقلاب خارج بردن مفهومین و مفهومین فکری جهان یا مفهومین کردن
اولویت با انقلابی کردن ملت‌های غیر انقلابی است یا با مسلمان کردن ملت‌های غیر مسلمان. ببین این اولویت بستگی به شرایط داره. حتی هدف نهایی چیه؟ هدف نهایی گسترش توحید و عدالت در جهان است. توحید مسلمان شدن، عدالت انقلابی شدن و این دو تا از هم تفکیک نمی‌شود. این هدف اصلیه. اما اینکه شما در چه شرایطی، کجا، با چه امکانات، چه فرصت‌ها، چه تهدیدهایی، چه اولویتی پیدا کنی، این تفاوت میکنه. شما بخشی ممکنه ائتلاف‌ها یا همکاری‌هایی داشته باشی که برای پیروزی خود توحید لازمه. پیغمبر اکرم با بعضی قبائل مشرک اتحادیه داشت، پیمان ائتلاف داشت، با اینکه اونا موحد نبودن، نمیگفت اونا دوست و برادر و امت ما هستند، ولی همکاری داشت. میگفت اینا اولا با ما نجنگن، ثانیا دشمن مشترک داریم با اینا، با اینا از اینا استفاده کنیم برای مهار او. اما هدف نهایی چیه؟ هدف نهایی این نیست که ما بر اونا پیروز بشیم. هدف نهایی گسترش توحید و عدالت. و السلام علیکم و رحمت الله.